زربان.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار لطیف و سبحان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس خوشحال هستیم که بازم خداوند توفیق داد تا در خدمتتان باشیم و به مدت 25 دقیقه با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. امید است که جانتان جور باشه و صحتتان سالم و همراه ما باشین تا پایان برنامه. شنوندگان عزیز، امروز می‌خواهیم یک شناخت کلی و یک صحبت‌های کوتاه و مختصری را در رابطه با بیماری ایدز و آلودگی با HIV داشته باشیم. شاید با توجه به شرایطی که وجود داره ما الحمدلله این مشکلات کمتر دور بر خود داشته باشیم در جامعه خود، اما متاسفانه همونطور که سازمان بهداشت جهانی WHO اعلام کرده، تقریبا در بسیاری از کشورها و بسیاری از مناطق محروم و توسعه نیافته تا زیادتر از 75% افرادی که ممکن است ویروس و آلودگی بیماری ایدز یعنی HIV را در بدن خود داشته باشند، اینا میتونن از مریضی و آلودگی خود بیخبر باشند. یعنی بالاتر از 75% افراد آلوده میتونن بیخبر باشند و ندانن، نفهمن که ما آلودگی HIV عامل ایدز داریم. این نقطه را برای ای سازمان بهداشت جهانی و WHO اعلام میکنه که خطر گسترش و نشر این بیماری را در جامعه گوشزد بکنه و این یک حقیقت و واقعیت اجتماعی است که باید تمام جوامع نسبت به این مسئله حساس باشه، هوشیار باشن و حتما باید راه‌های انتقال، راه‌های وقایه و پیشگیری و این چیزها را بدانن و اگر کسانی بدون علامت هستند میتونن با اینکه خودشان سالهای سال این ویروس و این آلودگی را در بدن خود دارن، اما امی سالهای سال اینا میتونن از بعضی از راههای انتقال ویروس و آلودگی را به دیگرا به افراد سالم منتقل بکنن. به خاطر اینمی این بحث امروز با حضور کارشناس گرامی برنامه خانم دکتر محبوبه حاجی عبدالباقی، متخصص بیماری های عفونی و انتانی و استاد دانشگاه در میان گذاشتیم. این بحث در خدمت ایشان هستیم تا راه های مختلف انتقال این ویروس و روش های وقایه و پیشگیری، راه های تشخیص و شناخت و ای که وظیفه و مسئولیت جامعه، افراد و آحاد مردم نسبت به این آلودگی و این مریضی خطرناک چیست، کل این چیزها را انشاءالله مورد بحث قرار میدیم. امید است که شما هم ما را همراهی بکنین، مخصوصا که میدانیم بیماری ایدز یک بیماری خطرناک است و اگر زود تشخیص داده شوه، اگر به موقع اقدامات کنترلی و مراقبتی صورت بگیره، هیچ گونه مشکلی را نمیتونه برای افراد به وجود بیاره. مخصوصا از گسترش آلودگی از نشر اینمی ویروس در جامعه میشه براحتی جلوگیری کرد. باز امیدواری میکنیم که ما را همراهی بکنین. قبل شروع بحث با خانم دکتر حاجی عبدالباقی، آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ما و دری @parstoday.com آدرس ایمیل ماست. سلام احترام ما را پذیرا باشین خانم دکتر.
سلام، منم خدمت شما و شنوندگان برنامه‌تون.
تشکر و سپاس از اینکه لطف کردین تا ما در خدمتتان باشیم. خانم دکتر حاجی عبدالباقی، با توجه به خطر شیوع و نشر روس افزون آلودگی HIV یا همین ویروس عامل ایدز و خود بیماری ایدز به خصوص در کشورهای در حال رشد و توسعه و در کشورهای فقیر جهان متاسفانه، خشمندیم در ابتدا بفرمایید که تا حالا چی کارهایی برای وقایع و پیشگیری و کنترل اینمی عفونت و بیماری انجام شده و در جهان و در کشورها وظیفه سازمانهای صحی بهداشتی، مراکز درمانی و سیاستگزاران یک کشور، مهمتر از همه وظیفه و مسئولیت یک از ما آدمها و افراد جامعه چیست که چی کار باید بکنیم؟
ببینید، در واقع همه دنبال این باشیم که بریم در این جهت که برای خودمون تست بدیم و بعد بفهمیم که چه مسئله‌ای داریم وضعیتمون. هدف هم اینه بعد از این که مثلا واقعا 30 چند سال از این بیماری میگذره و واقعا اون اول آدم فهم کرد چقدر دوره این ماجرای کاهش مواردش و بتونیم موفق بشیم تو درمان و کنترلش، حالا میبینیم که خب در طی سالهاش با اقداماتی که دنیا انجام داده و سازمانهای بهداشتی دنیا و کشورها به سوی این رفتن که ما بتونیم شعارهایی دادن مثلا 90-90-90 که یعنی ما 90% موارد رو تشخیص بدیم، 90% موارد رو درمان کنیم و 90% مواردی که درمان کردیم کنترل بشه. این رو ما برنامه هست که مثلا تا یه دور تا زمانی بهش برسیم، مثلا 2030 فرض کنید.
بله.
حالا ماجرایی که هست در جهت این هستن که بیشتر تست بدن. تقریبا یه چیزی بین 75%، البته من مطمئن هستم مثلا در ایران این رقم بیشتره، افرادی هستن که مبتلا به HIV هستن ولی از شرایط خودشون خبر ندارن. یعنی مثلا شما اگه آمار تخمینی ما که حدود 60,000 نفره در نظر بگیرین و بگیم که ما حدود 24,000 نفر ثبت شده داریم، که حدود 24 مثلا ثبت شده داریم، البته موارد بود کردن اینها رو من جدا کردم، اگه همچین رقمی داریم پس ما 1% این وسط داریم که اطلاع از وضعیت خودشون.
بله.
پس ما یه مقداری شاید بیشتر از اون 75% هم هستن که ممکن از بیماری خودشون خبر نداشته باشه. چه کار باید کرد؟ یعنی پیش میریم به سوی این که تست HIV برای همه انجام بشه. این که تست بخواد برای همه انجام بشه، میدونین با چی مواجه هستیم؟ مثلا وقتی بیماری به من مراجعه میکنه، من باید ازش سوال بکنم آیا تو ماده مخدر مصرف میکنی به صورت تزریقی؟ آیا تو تماس جنسی داشتی؟ یا به هر حال یعنی چیزی که خودش میتونه یه انگی برای این فرد باشه و دلش نخواد راجع به این صحبت کنه و مخفی کاری کنه. پس در نتیجه اگر ما بدون این سوالات به افراد آزمایش دادن رو پیشنهاد کنیم، یعنی میگیم که من برای تو این آزمایش رو میدم، این جزی از برنامه روتین و معمولی هست که باید انجام بشه، خب یواش یواش این انگو برچسب رو لاقل توی محدوده کوچیکی که پیش ما هم میان میتونیم کم بکنیم. این کار رو الان با کمپینی که راه افتاده که به این شکل که من آزمایش بدن، الان شما می‌بینین به صورت وسیع داره اجرا میشه. حتی مثلا افرادی که یه نقشایی دارن تو مردم محبوبیت دارن، از هنرمندا یا کسان طرفی که براخره چهره‌های شاخصی هستن برای مردم، اینها با انجام دادن تست و پیوستن به این گروه کمپینی باعث میشن که این تست انجام بشه و منجر بشه به این که افراد تحت درمان قرار بگیرن و از انتقال بیماریشون به بقیه جلوگیری بشه. و ما یعنی با این کار ما کمک میکنیم و یواش یواش این انگ و برچسب هم کم میشه که بابا نه، هر کسی که فکر میکنیم HIV داره اینجوری نیست که فکر کنیم این حتما، یعنی نه اینکه یک چیز غیر اخلاقی، اصلا همچی چیزی رو باید از ذهنمون به عنوان پزشک، به عنوان مسئول، به عنوان سیاستمدار دور بکنیم. این در وهله اول برای خود ما ها هست که مثلا حالا از لحاظ علمیشه اونا که به لحاظ برنامه ریزی و سیاست گذاری نقش دارن. بعد این فکر و این ذهنیت از ما خودمون پاک شه که HIV و AIDS یعنی نه اینکه یک چیز غیر اخلاقی. این رو باید در نظر داشته باشیم.
بله.
چون من الان میتونم خیلی خیلی صحبت کنم راجع به مسئله و شما آخرش متوجه بشین که بله میتونه واقعا یه چیزی باشه که اصلا هم غیر اخلاقی نباشه.
بله بسیار تشکر خانم دکتر. با توجه به تخصص شما و ارتباط شما با تعداد زیادی از آدمایی که با این قسم آلودگی ها سر و کار دارن، آلوده هستن و یا در معرض خطر هستن، خواهشمندیم که شما بفرمایید که کلن افراد و آدم ها کی و در چه شرایطی به این مسئله یعنی آلودگی با ویروس HIV عامل مریضی ایدز شک بکنن و اگر شک کردن برای بررسی و پیگیری کجا باید مراجعه بکنن و چه کارهایی باید انجام بدن؟
ببینین چه کسی باید شک بکنه؟ هر کسی که رفتاری داره که این رفتار پرخطر محسوب میشه، ماست جنسی داشته بدون کاندوم یا مثلا مواد مخدر تزریق کرده بدون سرنگ. گاهی این مواردی رو که ما داریم اخیراً به خصوص مثلا تو خانوم ها به دنبال ازدواجه، یعنی شما وقتی که کسی رو که درست نمیشناسی باهاش ازدواج میکنی و بعد سابقه شو بعدم میفهمین که این معتاد تزریقی بوده، سابقه زندان داشته، بدون اینکه بفهمی خب بعد ازدواج میکنی و بعد تو بارداری هم متوجه میشیم که فرد تستش مثبت است. خوبه که به هر حال این روندی که الان اتفاق افتاده و این کمپینه باعث میشه تمام افراد اصلا میخوان ازدواج کنن برن تست بدن، میخوان با هم دوست باشن برن تست بدن، یعنی این کار رو انجام بدن که دیگه بیماری به هم دیگه منتقل نشه.
بله.
پس یکی از مواردی که هست و ما باید تست بدیم در واقع این موارده. حالا فکر کنین یک کسی سالها هم گذشته، از مثلا در جوانی رابطه ای داشته ولی الان دیگه مثلا 15 سال گذشته از این ماجرا و حالا با علائم مراجعه کرد، مثلا میبینه وزنش کم شده، مثلا میبینه که تب کرده یه مدت بیشتر از یک ماه، اسهالی داره که طولانیه، اینها هم باید که بیان و تست بدن.
بله.
پس یعنی یکی که علائم بالینی در خودش میبینه که این علائم غیر عادیه و باید به پزشک مراجعه کنه، یکی دیگه هم همونه که یا رفتار پرخطری خودش داشته یا اینکه همسرش داشته، حالا چه زن و چه مرد، مثلا سابقه خالکوبی هایی توی زندان فرض کنین داشته، خب اینا یا خالکوبی در جاهایی که خیلی تمیز کار نیست، ولی اینا خب خالکوبی های خیلی وسیع ها. خب به هر حال البته من نمیخوام بگم راه خیلی خیلی راه های فرعی اینها خالکوبی، ولی خالکوبی هایی که شما فهم کنین اینها میتونه در کنار اون رفتار پرخطر باشه، یعنی کسی که خالکوبی میکنه، کسی که زندان میره، کسی که مواد مخدر رو تزریق میکنه، بالاخره اینا یه ارتباطاتی داره که این فرد رو ما رو مشکوک میکنه که خب خوبه که این حتما تست HIV براش داده بشه.
بله.
ولی خود فرد هم باید به دلایل مختلف، حتی من اصلا فکر میکنم به دلیل جوان بودن، فقط به دلیل جوان بودن. الان میخواییم که بفهمیم توی دانشجوها، توی محصلا، همه بیان و مشخص بشه که آیا HIV دارن یا نه. الان همین تستایی که هم صحبتش هست که تستایی سریعه، اصلا این تست ها در همون لحظه که شما در یکی دو دقیقه میتونین یه خون کوچولوی از سر انگشت گرفته میشه یا حالا بالاخره از هر جا رگ گرفته میشه و اونجا توی یه لامل قشنگ مشخص میشه، یعنی یه وسیله نوار شکلی که مشخص میشه. البته ما اگر یه کسی هم مثبت بشه بعدن باید تکرارش بکنیم، تست دیگه‌ای بدیم که مشخص بشه حتما ها ممکنه این یه مثبت کاذب داشته باشه.
بله.
پس یعنی این موارد ما، حالا اگر کسی خواست بده، ببینین توی تهران و تو شهرستان ها بیش از شاید 70 و چند مرکز مشاوره بیماری های رفتاری هست که میتونن بیان اونجاها به صورت رایگان تست HIV رو چک بکنن. منتها این کمپینه جاهای مختلفی ممکنه باشه، حتی صحبتش بود یک زمانی که شاید تو داروخانه ها قرار بدن تست ها رو که افراد برن بگیرن و اینها رو خودشون رو تست بکنن، چون ما مثلا درصد توی افراد مختلف داریم، مثلا چند فرض کنین که زنهای تنفروش ما ممکنه چند درصدشون تست اچ‌آی‌وی‌شون مثبت باشه، یا کسی که اعتیاد تزریقی دارن چند درصدشون، اینا البته همه زیر 5% درصدها زیاد نیست، کمه و خب گاهی تو آمار مختلف هم متغیره، ولی بالاخره این خطره هست.
بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما خانم دکتر. یک استراحت کوتاه میکنیم، بخشی را که همکاران ما آماده ساختن با هم میشنویم.
با عرض سلام و ظهر بخیر، بنده دکتر محمد حسنی هستم، فوق تخصص جراحی عروق. مبحثی که امروز قرار شد راجبش صحبت بکنیم، حالا دو قسمت بکنیم. مبحث اولیه‌مون بیماری واریس که بیماری بسیار شایع هستش، مشکلات و اختلالات زیادی رو برای بیماران ما درست میکنه و اگر شناخت واقعی از این مشکل رو هم بیمار پیدا بکنه، راه حل درمانی که میتونه براش پیدا بکنه رو خیلی سریعتر و خیلی راحتتر میتونه به نتیجه برسه و کیفیت زندگیش رو تغییر بده. بیماری واریس اونچه که بین عامه مردم جا افتاده، عروق کرمی شکل و بزرگی هستش که در ناحیه ساق خصوصا و ران ایجاد میشه و برای بیمار در درجه اول مسئله زیبایی اون هستش که مشکل درست میکنه، در درجه دوم مسائلی که همین رگهای کرمی شکل که باعث احتقان و باعث پرخونی عضو میشن برای بیمار ما درست میکنه، که از یک خستگی ساده بیمار وقتی زیاد سرپا وای میسته برگشت خون تو عضو زیاد میشه، خون در جا میزنه و باعث درد و خستگی در اندام تحتانی بیمار میشه که بعد بیمار رو کلافه میکنه، سر کار بی‌حوصله‌اش میکنه. شب که برمیگرده خونه این مسئله دیگه به اوج خودش رسیده، موقع خواب که باید آرامش داشته باشه درد و حالت سوزن شدن اندام تحتانیش رو داره و باعث میشه خواب راحتی هم حتی نداشته باشه. مراحل پیشرفتش هم که باعث میشه همین خونی که تو پا مونده از عروق خارج میشه، به بافت بینابینی میرسه، پوست رو سفت میکنه، چرمی شکل میکنه و نهایتاً به خاطر اختلال خونرسانی که ایجاد شده باعث زخم میشه، تورم بیمار داشته، درد داشته، یه زخم به مشکش اضافه میشه و این زخم رو به پیشرفت میکنه و زخمی هم هستش که چون به خاطر پرخونی ایجاد شده یه زخم مترشحه هستش، ترشح خیلی زیادی هم داره و متأسفانه بیمار با مشکلات عدیده ای خصوصا در محل کارش روبرو میشه که به ما مراجعه میکنه. بیماری واریس همونطور که عرض کردم به خاطر شکلش بین مردم جا افتاده است، اما برای یک مبحث عمده ما الان بحث امروز ما برای پیشگیری از واریس هست، ما باید اول بیماری رو بشناسیم. وقتی شناختیم میتونیم علل اصلیش رو بدونیم، میتونیم هم علل رو که حذف کنیم پیشگیری هم براش داشته باشیم.
با تشکر از دیگر کارشناسی برنامه آقای دکتر محمد حسنی و از شما عزیزانم سپاس و امتنان بابت همراهیتان با برنامه زربان از رادیو دری در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج محترمه خانم دکتر محبوبه حاجی عبدالباقی متخصص امراض عفونی یا انتانی در مورد وضعیت آلودگی و عفونت با ویروس HIV عامل مریضی ایدز در جهان و منطقه صحبت کردند. و یکی متاسفانه 75% افراد آلوده در کشورها از عفونت خودشان خبر ندارند. برای همی شعار سال ایست که همه باید تست HIV بتن تا از پاک بودن و سلامتشان مطمئن شوند. که امید است این بحث مورد توجهتان قرار گرفته باشه، ادامه بحثم با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب حاجی عبدالباقی، یکی از سوالات مهم ایست که خطر انتقال ویروس HIV و آلودگی ایدز پس از یک دفعه و یک بار تماس جنسی غیر حفاظت شده چقدر است؟ و دیگه ای که خطر انتقال HIV از طریق خون و مثلا یک وسیله مشترک مثل پاکی یا تیغ آلوده و وسایل پزشکی آلوده چقدر است؟
ببینین، بله، راه انتقال از طریق جنسی با وجودی که مهمترین راه تو دنیا هست، یعنی بیشتر موارد از اینه، خب بین 1 to 3 in 1000. البته اگر تماس مقعدی باشه، تماس مرد با مرد باشه، ممکنه 9 در 100 هم باشه، ولی به طور معمول درصدش این هست، یعنی حدود مثلا 0.3 تا 0.1 تا 0.3 در 100.
بله.
ولی این مطالعاتی شده مثلا در مورد اینکه چه کار بکنن اگر یک همچین رابطه اتفاق افتاد، چه کار بکنن که از ابتلا به ایدز بتونن پیشگیری بکنن. ببینین اصلا ماجرای ایدز الان این هست که خب تست و درمان، یعنی تست بدن درمان کنن، دیگه با قبل فرق کرده که شما مثلا ثب میکردین بیمار علامت دار بشه یه جوری بشه درمان، حالا با هر CD4 که مریض ها داشته باشن، یعنی با هر شرایط ایمنی وقتی بفهمیم HIVشون مثبته درمان میکنیم. چرا؟ برای اینکه داروهای مؤثری پیدا شده و این داروهای مؤثر میتونه ویروس رو در ترشحات جنسی، در خون، در همه جا به میزان نزدیک به صفر برسونه، پس درنچه از انتقال جلوگیری بکنه.
بله.
یکی از کارهای خیلی خیلی خوبی که انجام شده تو دنیا تو همین تماسهای جنسی بوده، به طوری که اومدن بررسی‌های کردن دیدن اگر خوردن دارو، البته اینا همه برنامه داره که به چه شک باشه، قبلش خورده بشه و تا یه مدتی ادامه پیدا کرده، مثلا فرض کنین زن و شوهری هستن که هر یکیشون HIV مثبت هست و حاضرم نیست دارو بخوره، خب این طرف مقابل چه کار باید بکنه؟ خب توصیه میشه که این طرف مقابل میتونه دارو بخوره و از دارو رو از قبل از شروع تماس جنسی، مثلا فرض کنین از چند هفته قبل تا یکی دو هفته قبل، یعنی یه زمان داره، از چند، باز این عدد و رقم هاش هم متفاوته که از چه زمانی از قبلش تا بعدش بخوره، یعنی اینجوری که مثلا با خوردن یک قرص بلافاصله بعد از تماس جنسی باشه، مثل قرص های ضد بارداری و اینا نیست که بتونه که مثلا یه تعداد زیاد چند تایی بخورن و بعد تاثیر داشته باشه. این فعلا یه همچین مطالعه ای نیست که مثلا بلافاصله بشه و تاثیر داشته باشه. البته تو اون زن و شوهر که مشخصا یه کسی را ارتباط داشته باشه، ما میگیم در عرض 2 تا 4 به سرعت، در عرض 2 تا 4 شروع بکنن به خوردن دارو و این دارو رو تا 1 ماه ادامه بدن، یعنی با یه دوز نمیشه، با یه دونه قرص نمیشه، بعد دارو رو 1 ماه ادامه بدن.
بله.
الان ما مثلا برای بارداری هم همین کارو میکنیم دیگه، مثلا وقتی که خانومی HIVش همسر یه زن و شوهری فرض کنین یک همچین یکیشون مثبت، شوهر مثبته و ما میخواییم این خانوم باردار بشه، میاییم که میگیم که از قبل از شروع اصلا رابطه جنسی، از مثلا زمان قبلش، چند هفته قبلش شروع بکنه به خوردن قرص، بعد تا چند هفته بعد از اینکه، یا حالا بعضی‌ها تا 1 هفته میگن، معمولا تا 4 هفته بعد از اینکه دیگه ارتباط داشتن و حامله شد. این یه به اصطلاح برنامه‌ای هست که به نظر میاد خیلی خوبه در جهت کاهش این انتقال.
بله.
ما هم تو برنامه کشوریمون یه شکلای از این رو به هر حال برای گروه‌های خاصی داریم که بهشون دارو رو پیشنهاد بکنیم، به خصوص راجبه مثلا زوجهایی که یکیشون به هیچ وجه حاضر نمیشه دارو بخوره و این یکی در معرض خطر هست.
بله، بسیار تشکر خانم دکتر از توضیحات مفید شما. یکی از موارد دیگه مسئله دوره کمون بیماری است، یعنی دوره‌ای که ویروس و آلودگی در بدن یک نفر هست اما تا هنوز هیچ علامت و نشانی به وجود نیاورده برای او، اما این فرد آلودگی داره، ویروس در بدن خود داره و میتونه متاسفانه این ویروس به دیگران منتقل بکنه از طریق امون راه های شایعی که اشاره شد. این دوره متاسفانه برای ایدز بسیار طولانی هم هست، یعنی چندین سال ممکن است که ویروس در بدن باشه بدون علامت. در این ارتباط اگر توضیح بدین ممنون میشیم.
کمون هم همجور که میدونیم ممکنه مثلا یه چیزی بین 3 تا 10 سال باشه تا بلکه بیشتر، و در طی این مدت علارغم اینکه هیچ علائم بالینی ندارن میتونن بیماری رو منتقل بکنن، خود فرد علامتی نداره ولی بیماری رو منتقل میکنه، مثلا 15 سال حامل این ویروس هست و بعد از 15 سال تازه علائمش پیدا میشه.
بله.
پس بیماری رو منتقل کنه. الان دیگه ما هر کسی رو فهمیدیم در هر زمانی چه اصلا علامت نداشت تحت درمان قرار.
ما ممنون و سپاس خانم دکتر از توضیحات شما. وقت دیگر نداریم، بحث میگذاریم برای جلسه بعد. با شما خداحافظی میکنیم. از شما عزیزان شنونده هم سپاس و امتنان بابت همراهیتان. خداوند یار و یاورتان. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست.